السلام علیکم بیننده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شما میکنیم. زرنگز نوروزشو هستم با جمع همکاران در خدمت شما. امروز 4 ایول در برنامه این گزارش را داریم. در تاجیکستان قانون نوی دعوت به صف نیروهای مسلح برای دانشگاه و آموزگاران یک دردسری بزرگ آفرید. دانشجویان تحصیل را کم کردند. چرا؟
قسمی زیاد میگیرن همون دیپلوما جای کار نمییوبن روسیه میرون، یعنی که دانشگاه های تاجیکستان حاضر برای روسیه مهاجر تیار کرده استاد است.
عملیات اسرائیل در اردوگاه جنین در خاور میانه ادامه دارد و از حمله های نو خونریزی در اینجا گزارش های تازه میرسند. و جوانی در خطلون با پولی جمع آورده از مهاجرت کاری در روسیه کارخانه ساخت و چندین نفر را صاحب جای کار و از عذاب مهاجرت خلاص کرد.
5-6000 کیلومتر میان کارخانه بنیاد میکنن، کار میکنن. ما هم خودمون باخنون استیم فکر کنیم گفتیم یک کارخانه خودمون مستقل کنیم.
تغییر قانون خدمت در صف نیروهای مسلح تاجیکستان غیر انتظار برای دانشگاه های کشور درد سر آفریده است. بعد اصلاح قانون درباره دعوت به ارتش و دیگر نیروهای مسلح، یک بار شماره دانشجویان کم شد که طریق شرطناموی تحصیل میکردند و پول آموزگاران را هم میپرداختند. حالا که صف دانشجویان کم شده است، پرداخت مزد کاری آموزگاران هم مشکل شده است. چرا؟ برات یوسفی گزارش میدهد.
فیروز شیرعلیف مکتبخانه از شهر دوشنبه نمیخواهد پس از ختم مکتب میانه تحصیل را در مکتب های عالی تاجیکستان ادامه دهد. او برای این چند دلیل دارد.
در تاجیکستان نه، در تاجیکستان آموزشوانی های گنده هست و بعد آرمی میگیرن خانوادگی های ورا برای یا اروپا یا آمریکا.
مثل فیروز صدها نفر دیگر نمیخواهند تحصیل را در تاجیکستان ادامه دهند. کم شدن دانشجویان باعث شده است که شروع از ماه ینوار سال جاری پرداخت معاش آموزگاران در برخی از مکتب‌های عالی تاجیکستان با مشکل روبرو شده است. این سخنان در همایش در مرکز تحقیقات استراتژیک تاجیکستان گفته شد. سبب را هم در کم شدن شماره دانشجویان در گروه‌های شرطنامه‌ای مؤسسه‌های تعلیمی می‌دانند. پس از تغییرات در قانون دعوت به صف ارتش، دانشجویان را پس از ختم مکتب‌های عالی نو با سر تعلیم در کافدرهای حربی و صف ارتش جلب می‌کنند.
کارمندان کمیسرات حربی و جماعت ها از این قانون استفاده برده همون شهر دیها پری دعوت شونده است، سن سال دعوت شونده حساب نداره در آن محل ها. یک روزا میبینیم که کارکن کمیسرات حربی رئیس جماعت در مکتب اولی در کابینت دکانتور ریخت بیارین طلب میکنه ریخت را بیارین که از هم جماعت مو کی میخونه. اگر ام بی داشته باشد طلب میکنه کمیره خولی خورش نه مولر آر میبینیم. این سیستمول کردن کمیسرات حربی و جماعت ها بسیار ضربه میانشکن میزند به مکتب اولی.
بودجه اصلی اکثر مکتب های اولی از حساب پرداخت شرطنامه دانشجویان است. چون دانشجو بودن کفالت از خدمت در ارتش دور ماندن را نمیدهد، تعدادی از دانشجویان از ادامه تحصیل دست کشیدند و در برخی تخصص ها دانشجو نمیرسد.
سال گذشته در فکولتت های فیزیکا، خیمیا، از جمله در بعضی فکولتت های دانشگاه پالیتکنیکی، دانشگاه اگراری عموما در یک حالت بحرانی قرار دارد. سال گذشته در اون قریب که یگان نفر خیلی کم در اونجا داوطلبان حجت سپاریدن. اختصاص های خصوصا اختصاص های طبی، ریاضی و تکنیکی در یک حالت فاجعه‌ای قرار دارند. اگر خطا نکنم حتی در دانشگاه ملی بکنم 21 اختصاص یا 14 زیادتر اختصاص از نبودن دانشجو محکم شدند.
بسته شدن تعدادی از اختصاص ها در برخی مکتب های عالی را وزارت معارف و علم تاجیکستان با کهنه شدن همان اختصاص و با دیگر اختصاص ها آمیخته کردن می داند.
و بسته به طلبات بزرگ مهنت، اختصاص هایی که فعالیت میکنن، اختصاص هایی که مسئله فعالیت میکنن، این سال قبول دا میبینن که اگر کمتر باشه سال آینده با اختصاص نو طلب میکنن در یک جایگی اگنتی معارف، اگنتی دستگاه معارف قطعی اجازت نامه قطعی حالت اختصاصی نو بر راه میمونند.
به نظر اینی حال بابو نظر و حقوق شناس تاجیک، یک سببی از تحصیل کنار شدن جوانان تاجیک کسادی بازار کار در کشور است.
قسمی زیاد میگیرن همون دیپلوما جای کار نمییوبن روسیه میرون، یعنی که دانشگاه های تاجیکستان حاضر برای روسیه مهاجر تیار کرده استاده است. این یک. دویوم، وقتی که اون بچه میداند که جای کار نمییوبد، چه ضروریت است رفتن اونجا داخل شدن؟
قانون نوی خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن دانشجویانی که در کافدرای حربی تحصیل میکنند باید یک سال خدمت کنند و محصلان رشته ماگیستراتورا و دکترانتورا حق به تاخیر گذاشتن خدمت را ندارند.
اخباری آزادی را با گزارش های دیگری ادامه می دهیم. هلال احمر فلسطین می گوید که در جریان عملیات اسرائیل در اردوگاه جنین شماری از فلسطینیان کشته شده صدها نفر فرار کردند. مقامات اسرائیل گفتند با جنگجویان حمله کردند و اگر ضرور باشد عملیات ادامه خواهد یافت. حکومت فلسطین می گوید ارتباط را با اسرائیل قطع می کند. در این گوشه خاور میانه چی می گذرد؟ در گزارش کیومرسی اتو می بینیم.
عملیات بزرگترین اسرائیل در کرانه غربی رود اردن در 20 سال اخیر. نیروهای اسرائیلی میگویند که حمله به جنگجویان در اردوگاه جنین چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. در جریان زدخورد مسلحانه که از هواپیماهای بی‌سرنشین هم استفاده شده است، بعضی از ساکنان اردوگاه کشته شده، برخی فرار کردند. این اردوگاه سر آدم از سال 1948 باز وجود دارد، بعد از جنگی که به پیدا شدن اسرائیل سبب گردید. اسرائیل دعوا دارد که اردوگاه جنین وقتهای آخر به بهشت جنگجویان تبدیل شده است، بنابراین صدها سرباز را به داخل آن فرستاد و حمله انجام داد. این زن میگوید از آنها خواسته شده است که خانه و دری خود را ترک کنند پیش از آن که ماشین های یاری تعجیلی به بیمارستان ببرد. پلیس اسرائیل در نوارها بازداشت بعضی از آدمان را نشان داد، ولی چهره های آنها را پوشاند. زیاده از یک سال باز حمله های ارتش اسرائیل به شهرهای به مانند جنین یک امر معمولی شده است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل جنین را لانه تروریسم نامید و گفت که اگر ضرور است عملیات را ادامه خواهند داد.
جنین در ماهای آخر به پناهگاه امن تروریستان تبدیل شده است. تروریستان از آنجا حمله های وحشانه انجام داده، مردمی آسایشته اسرائیل را کشتند.
ماموریت فلسطین می گوید که ارتباط را با مقامات اسرائیل بس می کند.
همه گونه مذاکرات و تماس با اسرائیل بازداشته می شود. این چنین همکاری امنیتی را متوقف می کنیم.
ماموریت فلسطین برای حل مسئله از جامعه جهانی مدد خواسته است. سازمان ملل متحد میگوید که با همه جانب ها برای کاهش دادن شدت وضع گفتگو دارد.
چند روز این جانب مهاجران در روسیه از دیگر بار اوج گرفتن عملیات پلیس در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ شکایت دارند. بازداشت مهاجران در کوچه و قهوه خانه ها و محل کارشان صورت میگیرد. با گفته آنها هنگام تفتیش حجت ها ماموران پلیس با مهاجران بدرفتاری میکنند. گزارش همکاران ما از بخش میگرانت مدیا را شهلای گلخواجه تقدیم میکند.
این بوی رو که در یکی از فروشگاه‌های مسکو کار میکند ساعت 7 سحر 22 ایون در مترو دستگیر کردند. او را بعد 8 ساعت بازداشت آزاد نمودند، ولی رسمان هشدار دادند.
من در باره بازداشت شدنم در گروه همون نوشتم و گفتم اگر مرا آزاد نکنند با کدام سراغ بیویند. این پیام رو همچنین به حقوق شناسان، اتفاق کسبه مهاجران و همسرم فرستادم. بعد این همسرم به سفارت، اتفاق کسبه مهاجران و هماهنگسازان نامه نوشت. او با همه این حجت ها به شعبه پلیس آمد، ولی مرا تنها ساعت 4 و 5 بیگاه رها نمودند.
زنان و مردان و افراد میانه‌سال خیلی زیاد بودند.
عزیزه را نیز هنگامی به کار رفتن روز 23 ایون دستگیر کردند. از مهلت انجام ثبت نام و یا رگیستراسیه او یک روز گذشته بود. جوان دختر 20 ساله را در بازداشتگاه دو روز نگاه داشته و 5000 روبل جریمه بستند.
تلفنم را گرفتند. من نمیتوانستم با کسی تماس بگیرم. گفتند باید مرافعه دادگاهی را انتظار شوم. مرا به سود بردند. دستانم و همه جایم را تفتیش کردند. دغل رفتاری کردند. نوچوری توات می نمودم. شین گویان می شینی، خیز گویان می خیزی. خیلی بیرحمانه مناسبت می کردند.
دوربین های نظارتی واقعه را که همان روز پشت دری خانه نور سلطان گذشت ثبت کردند. در نتیجه کارمندان پلیس همسایه های او را به شعبه پلیس بردند.
آل کوارتیرا دا من وقتی من به آنها زنگ زدم در این باره نخواستن زیاد صحبت کنند. آنها میترسند که اگر خبر پخش شود از خانه پیشش آمیکنند. در چنین وضعیت من هم میترسم، چون که هیچ کس نمیخواهد با کودکان خردسال در کوچه بماند.
عملیات نیلگال 2023 رسما 19 ایون شروع شده، تفتیش حجتوی شهروندان خارجی تقریبا یک هفته دوام کرد، اما به گفته مجران رید ها تا هنوز ادامه دارند.
حالا می رویم به منطقه جنوبی تاجیکستان. در ناحیه فرخوری ولایت ختلان با آدمان بیکار و مهاجران برگشته از روسیه جای کار آفریدند. آنها پتنت نمی گیرند و جای خوابشان هم در کنار والدین یا همسر و فرزندان نزدیک است. کارخانه را جوان ساخته که زمان زیر دست چینی ها کار می کرد. محمودجان رحمت‌زاده از تجربه او و همکارانش نقل می کند.
استحصال نخستین خشت را در این کارخانه تجربه می کنند. کارگران این شرکت پر تجربه نیستند، اما تلاش دارند تا کسب نو را از خود کنند. هر قدم کار را رهبر این کارخانه خوشنود شریف و نظارت میکند. او یگانه نفری که تجربه این کار را دارد. کار را از چینی ها در ناحیه همدانی آموخته است.
طوری چند سال با مهاجرت مهنتی میرفتیم، اومدیم همینجا در ناحیه همدانی در یک کارخانه خشت‌براری با همراهی شهروندی خیتوی و مردم چین همکاری کردیم. مایده کوری امورا اوموختیم، کور را اخیت کردیم، چند سال کور کردیم، در یزجویگی کور را اخیت کردیم. استودیم فکر کردیم مردم 5-6 هزار کیلومتر میان کارخونه بنیاد میکنن، کور میکنن. ما هم خودمون باخنو استیم فکر کنیم، گفتیم یک کارخونه خودمونه مستقل کنیم.
این خشت ها خامن، آنها را باید در درون پچکای مخصوص جا کنند. هر کارگر وظیفه خود را دارد. یکی در درون پیچکه خیشت میچیند، دیگر خیشت میکشد. هوا خیلی گرم است، ولی کسی از کار فرار نمیکند. این درون یگان تونل نیست، بلکه درون پیچ خیشتبازی در ناحیه فرخور است. درونش حدود 60 درجه گرمی دارد. با وجود گرمی زیاد دیده میشود که کارمندانش با پخت و پزی خیشت مشغولند. این نخستین کارخانه خیشتی پخته در ناحیه فرخور است. پیش از آن ساکنان برای خرید خشت پخته تا همدانی و کلاه می رفتند. با آغاز کار این کارخانه خریدارانش در نوبت ایستاده اند. کارگرانش برای آماده کردن خشت در حرکت اند.
مثلا در 15 روز تقریبا چند، اگر مخفی نباشه چند سوم پول؟
نه 2000 سومون پشت.
معاش میانه کارگران تا 2000 سومونی است. برخی از آنها تازه از مهاجرت کاری برگشته اند. یوسف علی میگوید که حالا در نزد زن و فرزندانش است. وظیفه یوسف علی ریختن کمر با پیچ‌های خشت پزی است.
مسکو می رفتم می اومدم خیلی اومدم نمیجا کل کسیم نرمال نیکو رفته سای چوتکا بشه اساسا بهتر از زندگی دا میرسد اول.
خودی خوشنود شریپو برابر کارگرانش کار میکند. میگوید پیش از تاسیس کارخانه‌اش چینی ها به او معاش خوب و شرایط بهتر وعده کرده بودند، اما خوشنود میخواست کارخانه خود را تاسیس دهد. با همین نیت پولهای از مهاجرت آوردهش را برای تاسیس کارخانه صرف کرد. حالا ده ها کارگر دارد. او از آن خوشنود است که هم محاله هایش را صاحب جای کار کرد. محمودجان احمدزاده، آزادی، ناحیه فرخور.
با این گزارش برنامه خبری و تحلیلی ما به پایان رسید. سپاس از همراهی بینندگان عزیز و خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دست رسند. اگر شما هم شاهد خبر و حادثه شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا ملاقات در برنامه های دیگر، خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
درود شنوندگان گرامی، من مولا رجب یوسفی آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. در نتیجه برخورد ماشین‌ها در ناحیه فیض‌آباد 11 نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند. خردترین قربانی فلاکت 2 و بزرگترین 64 ساله بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خبرنامه گفت فاجعه روز دوم ایول در حدود دهه شهتکیان ناحیه فیض‌آباد رخ داده است. به گفته وزارت، راننده افتماشین اپل استرا محمد صادق محمد یوسف 30 ساله هنگام حرکت از طرف شهری وحدت به سمت مقابل راه برآمده، به نقلیات باباجان شریپوف 21 ساله برخورده است. قربانیان را که 2 یا 3 نفری از یک آیله هستند، روز سیوم ایال به خاک سپردند. در نواری که کاربران آزادی ارسال کردند دیده می شود که 2 ماشین در راه سخت آسیب دیدند. در نواری دیگر کم از 6 نفری آلوده به خون روی زمین و کت بیماری دیده می شوند. صدمه پرقربانی در حال رخ داده است که مقامات همین اخیراً از مرگ تقریبا 13 نفر در 3 روز اخیر خبر دادند. اکثر این مواردها ضمن به احتیاطی و کم تجربگی راننده ها روی دادند. بعضی از رانندگان راه های دشوارگذر را دلیل می آورند. مقامات تاجیکستان لیسه آقاخان را در ولایت مختار کوهستان بدخشان دولتی کردند. نیادهای دولتی در شهر خاروق و دوشنبه از شرح این مسئله خودداری کردند، ولی آموزگاران این مؤسسه گفتند از این به بعد در جای لیسه مکتب خوانندگان با استعداد تأسیس یافته زیر نظر وزارت معارف عمل خواهد کرد. کارمندان پیشین لیسه آقاخان روز 4 ایول به رادیوی آزادی گفتند اداره معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 3 ایول در لیسه را مهر زد و اعلان داشت که همه آموزگاران از وظیفه بر کنار شدند. در لیسه 120 معلم درس می‌داد. همچنین ما 2 باغچه کودکان داشتیم که دیگر با دولتی کردن آن آموزگاران و کارمندان باغچه‌ها بیکار می‌مانند، گفت همصحبت ما در لیسه آقاخان. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید و در سامانه آزادی نقطه آرگ خوانید. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی طلب کرد که به پریزیدنت پیشین گرجستان میخائیل ساکاشویلی اجازه دهند تا برای تبابت به اوکراین برود. زلنسکی گفت ساکاشویلی شهروند اوکراین هم هست و به وزارت امور خارجه اوکراین دستور داد که سفیر گرجستان در کیف را دعوت کرده 48 ساعت وقت دهند تا برای بررسی این مسئله به تیفلیس برود. به گفته پریزیدنت اوکراین، روسیه شهروند اوکراین میخائیل ساکاشویلی را با دستان مقامات گرجستان به قتل میرساند. این طلب زلنسکی بعد مرافعه اخیری ساکاشویلی صدا داد. پریزیدنت سابق گرجستان در بیمارستان ویوامد بستری بوده، در مرافعه روز دوشنبه آنلاین اشتراک کرد. در ویدیو ساکاشویلی خیلی لاغر می نمود. ساکاشویلی سخنرانی خود را در مرافعه با زبان اوکراینی آغاز کرد و بعداً در یک اظهارات سیاسی از شال و پاپوشویلی رئیس پارلمان گرجستان خواست برای او را به چنین حالت رساندن عذر پرسد. ساکاشویلی را سال 2021 با گناه سوء استفاده از مقام به 6 سال زندان محکوم کردند. وضع سلامتی سیاست مدار ماه می سال گذشته بد شد و از 12 می در بیمارخانه خصوصی بستری و همزمان در حبس است. اعضای خانواده و وکیلان مدافع ساکاشویلی تلاش دارند او را آزاد کرده برای معالجه به خارج برند. وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو باری نخست درباره آشوب مسلحانه رهبر شرکت مزدوری وگنر یوگنی پریگوژن اظهار نظر کرد. اغوا به عمل گروه‌های نظامیان تاثیر نرساند، گفته است او در صحبت با ریا نوواستی. این نقشه‌ها پیش از همه برای آن نتیجه ندادند که هیئت شخصی قواهای مسلح روسیه به سوگند و وظیفه حربی خود صادق ماندند. خدمتچیان حربی اجرای وظیفه‌هایشان دلیرانه و فداکارانه ادامه دادند، افسوده است وزیر دفاع روسیه. سرگئی شایگو در جریان آشوب پریگوژن در مظهری آم حاضر نشد و وضع را هم شرح نداد. او تنها یک روز بعد در جلسه پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رهبران نهادهای قدرتی آن کشور دیده شد. The Wall Street Journal با استناد به منبع‌های خود در خدمات اکتشافی کشورهای غربی خبر داد که پریگوژن در جریان آشوب خود می‌خواست شایگو و گراسیموف را دستگیر کند. زرخریدان وگنر که در جنگ روسیه در اوکراین مهم به شمار می‌رفتند، شب 23 ایون راستاوی لبیدان روسیه را اشغال کرده، روز 24 ایون به طرف مسکو روان شدند. دیرتر با میانه روی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از آشوب دست کشید و به این کشور رفت. مینسک به جنگجویان وگنر هم پناهگاه پیشنهاد کرده است. قزاقستان نیت دارد تا آخر سال 2023 با سازشنامه استفاده ذخیره‌های آب و انرژی حوزه سردریا با قرقیزستان و ازبکستان تغییرات وارد کند. این نکته در نقشه تدبیرها برای اجرای کنسپسی رشد نظامی اداره کنی ذخیره‌های آب قزاقستان برای سال‌های 2023-2029 پیش‌بینی شده است. همچنین قزاقستان تصمیم گرفته که تا ماه دکبر امسال با حکومت ازبکستان سازشنامه را درباره اداره و استفاده مشترک آب‌های فرامرزی به امضا رساند. در کنسپسی ذکر شده است که ادامه یافتن وضع کنونی استفاده از ذخیره های آب در بخش های اقتصاد و اهالی تا سال 2029 خطر کاهش سرعت رشد اجتماعی اقتصادی را به دلیل نارسایی آب در پی خواهد داشت. طبق پیشگویی های اقلیمی در بعضی منطقه های آسیای مرکزی تا سال 2040 فشار به ذخیره های آب 2.8 مراتبه افزایش می یابد. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقیف ابتدای ماه این امسال گفت سطح آب در سردریا و امودریا تا سال 2050 تقریبا 15% کاهش خواهد یافت. بنابراین به گفته او برای پیشگیری از فاجعه اکولوژی در منطقه باید صندوق بین المللی نجات ارل بیشتر دستگیری کرده شود.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه
مقامات تاجیکستان لیسه آقاخان را در ولایت مختار کوهستان بدخشان دولتی کردند. نهادهای دولتی در شهر خارق و دوشنبه از شهر این مسئله خودداری میکنند، ولی آموزگاران این مؤسسه گفتند از این به بعد در جای لیسه مکتب خوانندگان با استعداد تأسیس یافته زیر نظر وزارت معارف عمل خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کارمندان پیشین لیسه آقاخان روز 4 ایول بر رادیو آزادی گفتند اداره معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 3 ایون در لیسه را مهر زد و اعلام داشت که همه آموزگاران از وظیفه برکنار شدند. در لیسه 120 معلم درس می‌داد. همچنین ما 2 باغچه کودکان داشتیم که دیگر با دولتی کردن آن آموزگاران و کارمندان باغچه بیکار می‌مانند، گفت همصحبت ما در لیسه آقاخان. تلاش‌های زیاد خبرنگاران رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات در این باره بی‌نتیجه بود. دفتر مطبوعات حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان سوال ما را شنیده وعده دادند که دیرتر پاسخ می‌دهند، اما تا لحظه نشر مطلب هیچ پاسخی نیامد. در وزارت معارف گفتند بستن یا تغییر دادن مؤسسه های تعلیمی از صلاحیت آنها بیرون است و کاری اجانسی نظاره در ساحه معارف است. تماس های ما با رهبران این نهاد نتیجه نداد. همین طور ناروشن میموند که سبب چنین عمل کردی دولت در برابر لیسه آقاخان چه بود؟ مقامات نه درباره ناقناعتمندی از برنامه تحصیل در این مؤسسه چیزی گفتند و نه راجع به فعالیت هیئت کاری آن. ولی احتمال می رود هدف از تغییر دادن مقامات حقوقی مؤسسه پر زیر نظارت گرفتن برنامه و شیوه های تحصیل و فعالیت مالی لیسه آقاخان است. لیسه آقاخان سال 1998 با حضور شاهزاده کریم آقاخان و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان باز شده بود. در آن 1200 نفر خواننده تحصیل میکرد. آن یکی از کمترین مکتب های ولایت بود که به جز زبان تاجیکی با زبان های انگلیسی و روسی به خوانندگان درس میداد. در شبکه های اجتماعی ختم کنندگان این مکتب فلش موب را راه اندازی کردند که در آن برای معلمان و رهبریت این مکتب اظهار منداری میکنند. این مکتب برای صدها خواننده راه خط به زندگی خوب و امید برای عوض کردن شرایط زندگی خود و نزدیکان بود. در مکتب شرایط عالی بود، معلمان از صدق دل کار میکردند و از اصول های معاصر استفاده میکردند که نتیجه های نظررسی میدادند. میگوید رخشانه یکی از ختم کنندگان این مکتب که حالا در یکی از دانشگاه های کانادا تحصیل میکند. با گفته این همصحبت ما بیشتر ختم کنندگان لیسه آقاخان به دانشگاه های بین الخلقی داخل می شدند و در آزمون های جمهوریوی هم نتیجه خوب را به دست می آوردند. لیسه آقاخان جزی از خدمات آقاخان آید به معارف است. آن زیاده از 200 مکتب و چند برنامه های تعلیمی را اداره می کند که به زیاده از 75,000 خواننده در پاکستان، هندوستان، بنگلادش، کینیا، اوگاندا، تنزانیا، جمهوری قرغیزستان، جمهوری تاجیکستان، امارات متحده عرب و مدگسکر با تعلیم باصفت در تحصیلات تا مکتبی ابتدای میانه و میانه آله پیشکش می نماید.
رستم اشروف سابق کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که بعد از کشتن دو نفر در فرودگاه کیشینیوف دستگیر شده بود در بیمارستان درگذشت. با اطلاع وزارت کارهای داخلی مالدوا، اشروف نیمه شب 3 به 4 ایول در یکی از بیمارستان‌های شهر کیشینیوف وفات کرد. مقامات این کشور گفتند شهروند تاجیکستان بعد از زخم‌دار شدن در فرودگاه به هوش نیامده بود. او بعد از کشتن دو مامور نیروهای قدرتی مالدوا 10 تیر خورده بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. ویورل چرنیوسیانو سردار پلیس مالدوا در نشست خبری گفت رستم اشروف در فرودگاه از گفتوشنید با پلیس سرکشی کرده و سخت مجروح شد. سردار پلیس مالدوا همچنین گفت گروه بازداشت مداخله کرد. حادثه 2 دقیقه و 30 ثانیه ادامه یافت. سردار پلیس مالدوا همچنین گفت گروه بازداشت مداخله کرد. حادثه 2 دقیقه و 30 ثانیه ادامه یافت. هنگام مقاومت حملهور به سمت همکاران ما تیر انداخت چون میخواستند او را دستگیر کنند. یک نفر جراحت برداشت و آن هم خودی حملهور که دو همکاری ما را کشت، افزود او. مقامات مالدوا روز 3 ایول ضمن یک نشست خبری گفتند اشروف در گذشته مامور پلیس تاجیکستان بود. مقامات تاجیکستان تا حال به این خبر واکنش نکردند. سردار پلیس مالدوا در نشست خبری گفت رستم اشروف 7 سال در نیروهای وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده برای صادر کردن جنایت از مقامش رانده شده است. او سال 2013 در تاجیکستان جنایت صادر کرده زندانی شد ولی پیش از مدت به آزادی برآمد، افزود او. نمایندگان دادستانی و وزارت امور داخلی مالدوا همچنین گفتند که رستم اشروف 43 ساله روز 3 ایون در فرودگاه کیشینیوف دو نماینده نیروهای قدرتی مالدوا را کشت در جستجوی بین‌المللی نبوده است. مقامات تاجیکستان میگویند رستم اشروف یکی از اعضایان گروه سازمان یافته جنایی است که در ربودن شهرت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک دست دارد. بنابر فرضیه مقامات تاجیکستان اشروف با هدف فرار به اروپا به مالدوا سفر کرده است. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 2 ایول در اظهارات گفت گروهی از نمایندگان مقامات کشور برای معلوم کردن همه جنبه های پرونده شهروند تاجیکستان به کیشینیوف رفتند. مقامات مالدوا گفتند 3 مفتش از تاجیکستان وارد این کشور شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک پژوهش نو برنامه روش سازمان ملل معین کرده است که در اکثر کشورهای جهان مردم به توانمندی های زنان چندان باور ندارند. بنا بر خلاصه این نظرسنجی بیش از 83% پرسیده شده ها در 60 کشور جهان نسبت به زنان قضاوت های غلط داشتند. از جمله 99% در تاجیکستان گفتند به نیرو و توانایی زنان باور ندارند. نصف پرسیده شده ها بر این بودند که مردان همچون رهبر در سیاست و تجارت نظر به زنان موفق ترند. اما ساکنان و مقامات رسمی در تاجیکستان به خلاصه های این پژوهش چندان موافق نیستند و نظرهای گوناگون دارند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. تخمینا بهرانوا 4 سال از شرکتی را رهبری میکند که 200 کارمندش مرد هستند. شرکتی اطلس تاکسی با مسافرکشانی مشغول است. بهرانوا میگوید او تلاش کرد بعضی خلاپا را در جامعه شکند.
از مایدکی مردها زن را در خانه دیدن را عادت کرده گند، در تازگی خانه، در تربیت فرزند، در آشخانه بو پختوپزی تاوم ها، برای همین جو دادن زن رو به رهبریت هیچ یک دیده نمیتوانند، ممکن حالی باوری ندارد، ولی رونادایی که با من کار میکنند بسیارتر وقتی که ما معامله میکنیم، مجلس ها میگذارونیم، از زبانی مردهایی که با من کار میکنند من میفهمم که آنها بسیار خرسند هستند که رهبری زن دارند.
بهرانا و این عقیده رو که نمیشود به نیرو و توانایی زنان باور کرد قبول ندارد. رهبر شرکت اطلس تاکسی باور دارد زنان کاری رهبری رو جدیدتر از مردان اجرا میکنند.
از زنها حراس کردن لازم نیست. به فکر من زن میتواند از عهده همه کار براید. کمتر باوری کردن برای زنها لازم است و دستگیری مردها به زنهای رهبر هم نیز بسیار یک چیز مهم میباشد، چونکه کاری که زن کرده میتواند بسیار با بهای اعلا به انجام رسانیده میتواند.
اما در جامعه نه همه به اندیشه های قهرمان گزارش ما موافقند. یک پژوهش نوی سازمان ملل معلوم کرده است که در اکثر کشورهای جهان مردم به توانمندی های زنان چندان باور ندارند. زنان نزدیک به 50% جمعیت تاجیکستان را تشکیل می دهند. مقامات رسمی در تاجیکستان به نتیجه های این پژوهش راضی نیستند و می گویند زنان در تمام بخش ها سهمی نظر است دارند. مسئولین کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان تاکید میکنند که 20% کرسی های رهبری کننده در نهادهای حکومتی تاجیکستان را زنان اشغال میکنند و 25% در وظیفه های خدمت دولتی کار میکنند. سبوحت محمد علیه یک مسئول کمیته کار با زنان و اویله در صحبت به رادیو آزادی گفت زنان 28% تعداد عمومی نمایندگان پارلمان تاجیکستان را تشکیل میدهند.
ما صحای معارف و صحای تندرستی باید پیشرفته و روش کننده باشند و شماره زیادی زنان و بانوان ما به همین صحاها بیشتر جلب گردیدند. در صحای فرهنگ، صحای بانکداری 39% زنان کار میکنند. در صحای علاقه باشد زیاده از 20% زنان کار فعالیت دارند و امروز زنان و بانوان تاجیک در برابر سیاستمدار بودند. امروز زنان و بانوان وکیل پارلمان نیز هستند که زیاده از 28% زنان و بانوان را پارلمان پایانی مملکت تشکیل می دهد. در این مسیر باید قید نمایم که موقع زنان و بانوان حتی در ساختارهای قدرتی نیز نظر از ارزیابی می گردد، چون که امروز ببینید که در ساختارهای قدرتی نیز زنان و بانوان برابر مردان در حمایه مرزان و بوم وطن سربلندانه ادای وظیفه نموده ایستادند.
ساکنان به نتیجه تحقیقات درباره توانمندی های زن تاجیک نظر یکسان ندارند.
هر زن خودش وابسته داره، خیلی ثنستی های هر زن هر خلای. مثلا اگر یک نفر باشد که خودشون را با کار حال نستی و دوید کنند میتونند موفق شدند. یک نفر هست که به فکر اویله میکنند نمیتونند.
از که در زنه رو باری کنند؟ در زنه هستم زنه رو باری کنند؟
برای چی نه؟ میتونند؟ اگر زنی دانو باشد استرسی نکنیشن میتوند. خیلی نکو آدمایی که سوادشون نیست برای مقام خیلی فکر میکنند که حوز در عین زمان در دوشنبه در تاجیکستان ما زنها بسیار عهده برو. به حد بسیار کارخانه ها بسیار مؤسسه ها دیرکتر ها زن دیرکتر ها زن.
اکثر همصحبتانی ما میگن در سطح خانواده خصوصا در مضافات مرد سالاری پشتیبانی میشود، ولی در پایتخت نگاه ها به توانمندی های زنان خوبتر است. در حکومتی فعلی تاجیکستان دو وزیر، وزیر مهنت و وزیر فرهنگ زن میباشند. یک معاون نخست وزیر هم عادتا از حساب خانم ها تعیین میشود. از دیگر زنانی که در تاجیکستان صاحب منصب های بلندتر هستند آزاده رحمان رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت و دختری رئیس جمهور امامعلی رحمان است. رخشانه امامعلی دختری دیگری پرزیدنت سفیر تاجیکستان در بریتانیا می باشد. سال 2013 آینی حال بابو نظر و حقوقدان و فعال جامعه شهروندی از سوی اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان به کرسی پرزیدنتی پیشنهاد شد، اما به گفته مقامات نتوانست امضای ضروری را برای ثبت نام جمع کند.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
روسیه و عربستان سعودی بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان روز دوشنبه 3 ایول اعلان کردند که کاهش تولید نفت را ادامه خواهند داد. این تصمیم باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شد، آن هم در شرایطی که نگرانی در مورد افت شدید رشد اقتصادی جهان در ماه‌های آینده بیشتر شده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. عربستان سعودی گفت کاهش 1 میلیون بشکه در روز از تولید نفت را تا پایان ماه آگوست تمدید کرده است و این تصمیم ممکن است تا بعد از ماه آگوست نیز دراز کرده شود. چند ساعت پس از تصمیم ریاض، الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه نیز گفت این کشور در ماه آگوست 0.5 میلیون بشکه از تولید نفت خود را کاهش می‌دهد. 1.5 میلیون بشکه کاهش صادرات نفت عربستان سعودی و روسیه برابر 1.5% از نفت مورد نیاز جهان است و با این تصمیم در عموم حجم کاهش تولید اوپک و کشورهای همپیمان به 5.16 میلیون بشکه در روز می رسد. تا قبل از تصمیم روز دوشنبه، سازمان کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای همپیمان تولید خود را 3.66 میلیون بشکه در روز کاهش داده بودند که برابر به 3.6% نفت مورد نیاز جهان است. آنها سال گذشته در مورد کاهش 2 میلیون بشکه به سازش رسیدند و در ماه اپریل امسال نیز حجم تولید اوپک و کشورهای همپیمان بر اساس تصمیم داوطلبانه اعضا 1.66 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که تا دکمبر سال 2024 ادامه خواهد داشت. تحت تاثیر تصمیم عربستان سعودی و روسیه نرخ هر بشکه نفت خام حدود 89 سنت افزایش یافته به 76 دلار و 30 سنت رسید. اوپک و کشورهای همپیمان از جمله روسیه در مجموع حدود 40% از نفت خام جهان را تولید میکنند. آنها از نوامبر سال گذشته در واکنش به کندی رشد اقتصاد چین و افزایش صادرات نفت آمریکا تصمیم گرفتند حجم تولید خود را کاهش دهند، ولی این اقدام نتوانست قیمت میانه هر بشکه نفت در بازار جهانی را که بین 70 تا 80 دلار بوده است افزایش دهد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از یک منبع رسمی وزارت انرژی این کشور گفت حجم تولید در ماه آگوست حدود 9 میلیون بشکه در روز خواهد بود. این کشور که رهبری سازمان کشورهای صادرکننده نفت قلمداد می شود، اولهای ماه ایول نیز اعلان کرد که علاوه بر سازش سال گذشته برای کاهش تولید تمام اعضای اوپک تا آخر سال 2024 به شکل داوطلبانه حجم تولید خود را کاهش خواهد داد. روسیه که بعد از عربستان سعودی دومین صادرکننده نفت جهان است، در ماه مارس اعلان کرده بود که حجم تولید خود را تا پایان سال جاری حدود 500 هزار بشکه در روز کاهش داده به 9 میلیون و 500 هزار بشکه در روز می رساند.
چهره زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفر می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وصفر می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری.
در 10 سال اخیر در تاجیکستان نه کمتر از 30 دادرس و یا سودیه را با اتهام کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پس میزند از منصب راندند و سپس جزا دادند. یا برای گرفتن رشوه یا برای کدام یک معامله غیر قانونی. چرا چنین است؟ معاش کم و یا همان رشوه خواری و فساد که به اعتراف خودی مقامات در تمام سطح‌ها در ساختارهای دولتی ریشه دوانیده است. چی باید کرد که دادرس تاجک رشوه نگیرد و در دعوا و جنجال ها حکم عادلانه صادر کند؟ این است موضوع امروز برنامه گپی آزاد و مهمانان ما وطن عبدالرحمنوف سودی سابق تاجیکستان و معظم قادری و وکیل مدافع که در محاکمه های زیاد شرکت کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و در ابتدا از شما محترم وطن عبدالرحمنوف شروع میکنیم. چی سبب میشود که یک دادرس یعنی یک سودیه عدل و انصاف را فراموش کند و از کدام یک طرف گناهکار پول بگیرد؟ حکم عادلانه صادر کند. چرا؟
من در اینجا شما قطعی کندر راضی هستم. این برای چی سبب است چی انا میخیل نارفتار سودیه ها هست. سببش با فکر من دارم که ما باید بسیار معیارهای قانون را به عمل آورده نمیستیم.
یعنی منظوری من هم این بود که یعنی حکمی ناعادلانه صادر میکنم.
اکنون از دیگر طرف ها شما که بید ما نگاه کنیم با یک ریزولوسی جنرال اسمبلی آن که در آنجا سال 89 محمد است که آن سودیه های کیست در آنجا نویستگی در باره همین سودیوهایی که هم قوای کردن معاشش باید منصب با نگاه کرده باید نقص شود. این یک دویمش در آن که ما بر ریایه نمی کنیم قانونهایی که حاضر عمل کرده ایستاده است. همه قانون جمهوری ترکستان در برای سودخو ما اینها دیسادیم که پورا عمل نمی کنند. در آنجا آمده است که باید ما سودیه ها با اهمیت بسیارتر کنیم. من مثال اگر یک سال با یا به پول روان کردن با جای استراحت این هم نمی شود. خیر معاشی سودیه ها همگی 152,000 سامانی می شود. نگاه کنید در این شرایطی که حاضر ما داریم همه قیمت تامین کردن خودش یا آیلش هیچ نموافق است. اما ممکن این طرف هم هست که معاش سودیه‌های بلند کردن نمیتوانیم. همین عصبناک راستی گبده عصبناک تیار کردن در کار. من همین مثال در اونیورسیتی جمهوری تاجیکستان دارم باید. ما باید مخصوص باز یک کورسیک شویم که همین برای شخصانی که سودیه خواهش دارن سودیه شدن منم به نظر گرفتن در کار باید شود.
معلم به این مسئله ما حتما برمیگردیم. به این مسئله حتما. حالا میخواستم که محترم معظم قادر و نظری شما چی است؟ یعنی معاش کم است که دادرس ها و یا سودیه ها مجبور میشوند که به بیعدالتی ها دزنند و رشوه ستانی کنند و به کروپسه دست برند؟ تجربه ادوکاتی شما چرا نشان میدهد؟
در اول سلام و درود به شما اکی میرزا نوید و به بینندگان شما. من امروز کوشش میکنم که کوتاه‌تر و ساده‌تر فکر و نظری خود رو در دایره موضوع بیان نمایم. به فکر من زیاد کم بودن معاش سودیه ها این یکی از سبب شدنش میشه برای پوراگیری فساد. این یکی از کمی باشد. اساسی کمی کم. اساسی جدی رو من در دیگر طرف میبینم. این یکی از فکر کنم پیاده نکردن شفافی حکمیت فعالیت شاخه های حکمیت می باشد. این سبب اساسی می باشد. در اون حالتی که شاخه های اساسی حکمیت فعالیت خود رو درست به کار مونده نتوانید.
شما شاخه های حکمیت می گید منظورتون چی است؟ می شود روشنی بخشید.
شاخه های حکمیت این همه خودش معلوم است. شاخه های حکمیت اون چیه که استرکتور حکمیت سیستم حکمیت درست مونده شفاف مونده به کار مونده نشده است. من چونین نفهمم. این یکی از سبب هایی می شود که این چونین فعالیت سودیه ها تو چقدر قانونی بودن و عدالت قرار های سودیه ها مد نظر جامعه می ماند. فکری من چونین هست. زیاد کردن معاش سودیه ها این حل مسئله شده نمی تواند در چونین حالت اقتصادی. این یکی از فکر کنم فیشنگ های ایلوواگی برای زیاد کردن فساد می باشد. برای چی؟ اگر تو به همگان معلوم است که وظیفه ها تمام کل وظیفه ها در تاجیکستان خرید و فروخته می شود. اگر تو 5 سال پیش چنین وظیفه سودگی فرض کردیم 20,000 دلار باشد، با چنین معاشی که آنها می گیرند، پس از زیاد کردن معاش البته که صفقه این وظیفه باز زیادتر می شود. در دولت هایی که مستقلیت سودها تامین است، در این دولت ها حکومت اجرایی عوض کننده هست. در اون در حکمرانی یک نهاد، یعنی که سه چور سودی، من فقط از رئیسانش میگرم، رئیسانی سودی اولی، رئیسانی سودی اقتصادی و دیگر عوض کرده میشوند. ولی در اون دولت هایی که در حقیقت مستقلیت سودها هست، در فعالیت کوری یک سودی سه چور پریزیدنت عوض کرده میشوند. یک همین سبب شده میتونه. این رو ببینید، در حالتی که معاش سودی ها کم است، پس چطور سودی ها دارایی زیاد دارن؟ پس چطور سودی ها از پای قیمت بها دارن؟ این همش
ببینید، قبلا ما درباره 3000 دلار و 6000 دلار میشنیدیم، حالا درباره 20000 و 23000 دلار رشوه میشنویم. واقعیت چی است؟ چی بوده میتونه؟ چرا چنین است؟
یعنی که طلبات زیادتر، طلبات سودی ها با بیشتر زیادتر شده است، دارایی بسیارتر خواسته شدن.
ولی عبدالرحمن، و نظر شما چی است به این مسئله؟
ما یک چیز بفهمم لازم که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان در ماده نو نیسته که سه شاهای حکومت همش برابر است، هم تو نمیم. و این بارا برای چی ما میپرسم که دیپوتاتو معاششون خیلی زیاد است نگاه کنید. این یا وای من راضی هستم که در وای هم قسم من حاضرم نقل کردم، این معاش اگر ما گفتادیم راستی گفتم جمهوری ما خیلی کم بغلده از روی اقتصادی، هم با ما این کنیت نداریم سوزی ها با معاش بلان کردم با. اگر این ما نداشتگی باشیم، اگر باید در جمهوری ما باز تکرارم میکنم، ما باید همون کودکس ناموس رو خیلی ناز عمل کنیم که همه خیلی سودی ها فهمد که اینجا با شخصانی که اینجا با آمدن با درد آمدن برای همین ما یاردم کردن آمدار کار این شخص با. این یک طرفاش این که من در نظر دارم این پرونده های شهروندی خیلی در همین با این یک دویومش با فکری من در سودخو پشلنه دولتی خیلی کلون است. همون با فکری من اگر دولت هم یک 20% از همین پشلنه که در سود دیده می شود با همین سودیه ها صرف کنه، اگر با فکرم ناز می شود. پیش وقتا وقتی سویتی با همون وزارت عدلیه بودگیم در همین پشلنه دولتی قریب یک 25% همین وزارت عدلیه با میموند. اگر ما یک وای کنیم که همین پشلنه دولتی یک 25% در همین برای سودیه های جمهوری تاجیکستان ماند، اگر خیلی درستر می شود.
شما باور دارید که اگر معاش سودیه ها زیاد کرده شود حتما همین مسئله حل می شود، اونا دست به رشوه نمی برند؟
سودیه ها زیاد نمی شود برای ولی هم سودیه ها ما با کم جدا من همه که 400 تا سودیه ها در جمهوری تاجیکستان، این یک سودیه 20,000 احوالی با، این خیلی کم. باید یک سودیه 5,000 احوالی با شده نشدار کار. هم بابای خیلی وزبین پرونده ها بسیار دیدن در کار، لیکن یک طرفش برای همین من گفتم که معاش هم زیاد کردن در کار، امکانیتش یافتن در کار. برای همین قبل در اون که سودیه ها قسم میتیان که با ما از روی قانون عدالت رو میبریم گفته، در وقت سودیه شده. اما امین هم اجرا کرده نشستاز.
محترم وطن عبدالرحمنوف، آیا در تجربه شما چنین حالت پیش آمده بود که از نزدیکان عیبدار شونده ها، یعنی نزدتون آمده باشند و به شما گفته باشند که پول می دهیم فلانی را آزاد کنید، این تجربه بود در فعالیتون؟
این در تجربه نه فقط من، در تجربه هر یک سودیخ هست، همی خیلی هم بود، لیکن همش در دل آدم با نه، من یکم با پارای و با گرفتگی من نه و نمی خواهم، فقط از روی عدالت از روی عدالت کار کردن در کار.
تشکر. محترم معظم قدیر و شما
هم از تجربه کاری یک وارکی دارم و دیگه ماشین پاشه نیچی ندارم، نه خونه دارم.
تشکر. معظم قدیر و شما هم از تجربه کاری خود میگفتید که آیا چنین حالتی بود که خیشان گمانبر عیبدار شونده از شما خواسته باشند میان روی کنید و دادرس پول برید تا حکم به نفع آنها صادر شود؟
این سوال یک سوال پروکاسیون میگویند در مو اکی میرزانه بی. اگر من گویم که در حالتی که در فعالیت من بود و من مبلغ گرفتم به سودی برده دادم، این جنایت میشود. علاقه خود جنایت میشود. اگر من گویم که سودی در حقیقت در فعالیت من پورا گرفته که بود، بود جنایت میشود، یعنی که من جنایت رو پشت میدونستم خبر ندادم. اگر من گویم که در حقیقت من به سودی پورا داده بودم و تهمت کردم، این وجدان من برداشته نمیتواند چون حالت رو. و این سوالی که پیشتر داده بودید، معلم کمتر به فکرم نادرست فهمیدن سوالی پیشترتون داده گیتون. باز این تکراری بود خطا نکنم، زیاد کردنی معاش میشود؟ نه، زیاد کردنی معاش سودی این فساد رو از بین برده نمیتواند، تو اومدمه که سودی خود مستقیم نباشد. فکر و نظری من در این مسئله همین طور است.
بله، تشکر. مثلا از کدوم جهت مستقل باشه، منظورتون چی است؟
باز میگردیم به همون شاخه حکمیتی. از حکمیت اجرایی باید مستقل باشد، از پرکرور باید مستقل باشد، از امنیت. در این حال همه حکم هایی که قرار هایی که میبرن، این همش وابستگی دارد، وابستگی زیچ دارد به فرمان یا اینکه به تلفنی امنیت یا اینکه دیگر شخصان حکومت باید باشد، وابستگی زیچ دارد. سودی های ما اصلا مستقل نیستن. من نمیبینم، در فعالیت کاری من ندیده بودم مستقلیت سودی رو، تا حالا نمیبینم، زیرا اونها از روی کانستیتوسی علاقه پایبند کرده شده یعنی به حکمیت اجرایه.
تشکر. محترم عبدالرحمنوف، اگر همین سوال من به شما مطرح کنم، یعنی که سیستمی سودی تویسان مثل این که مستقل نیست، شما چی پاسخ میدین؟
من روزی هستم خطیق مقاس خودم. در حاضر و همین حاضره شرایط به سودیه ها مستقل نیست. این مستقلش برای چی نیست؟ برای اونکه دانش سودیه ها خیلی پست. راستگاه برای مستقل کردن ما باید ریفورم های سودی گذرانیم. ما یک شم مراتب همین پیشنیاد کردگی بودم. حاضر سودیه ها در وقت دیدن پرونده مسئلیت میکنند با سودی سودی بالا، انا چخل کریم مستقل ما میگوییم که امی اگر سودی ما قطعی وی مسئلیت کرده، امی از امین مسئلیت هست سونی حکم میبرارد یا که حال نمائی میبرارد، این جانده نیست مستقلی. امی با من میخواهم که بفکر من امین در قانون من کردن لازم نویشتن در کار که مسئلیت با سودیه سودی بالا این غیر قانونی هست. یک طرفش، دیگر طرفش در اون که رئیس های سود همین پروند در استحصالات همین سودیه ها بودگیم در پرونده های کش می شود. یک خیلوش گفت می زند که همین خیل بر دیدن در کار، یک خیل دیدن در کار. سونی همین سودیه این بایم رفتار میکند ده هر رئیس که همین خیلی گفت، همین خیلی کردن گفتن در کار، یا برای همین مسئولیت خودش آزاد کرد. همین سودیه رئیس من همین دستگیری میکند گفتن.
بله، تشکر.
میدونین برای چی؟ من میخواهم به همین سوال جواب دهم. شاید برای من شما به این سوال میدودین بخشش که من کمتر چی کردن پیش پرتکی میگویم کردن. برای چی سودیه ها وابسته هستن؟ سودیه ها در اول از قانون رو بسته کرده مونده، زیرا تمام فعالیت سوده در نظارت پراکراتوره است. یعنی که حکمی که سوده میبراره در نظارت پراکراتوره است. پراکراتوره نظارت میکنند. از همین علاقه خود قانون رو بسته کرده مونده است که سوده، یعنی که از مثال میبرم، برای مثال این سودیه که پیشتر دستگیرش کرده بودن، سودیه بابا جان گفیروف با فکرم خطا نکنم، رستم سید محمدزاده، درست؟
بله.
پیشتر همین رو به همین اهمیت جدی دهیم. در همین سالهای اخیر خیلی حکمهای سفید کننده کم بود. خب این سودیه یعنی که پیش روحی پرکرور رو میگذارد، سودیه حکم سفید کننده میبرد. این رو ببینید، حتی او به عریضه مینویسد به اپارات پریزیدنت، درست خطا نکنم اینشم، عریضه می نویسد، یعنی که با اتاق سودیه پرکروری نقلیات آمده، خود رئیس پرکرور آمده، او رو تهدید می کند، فشار می آورد. نو بسته به همه برای چی؟ به خاطر اون که او حکم سفید کننده براورده است. امید در همه حالت دو تا بود همگی. با سودیه دیگر رئیس سودیه شهر خوجند بود، او رو هم دستگیر کردن، حامی جان محمدزاده. دو حالت ببینیم. دو حالت با سست 19 پرونده آغاز کرده شده، یعنی که پورا گیری، یعنی با این میتیان دو سال اسبی اون که این آدم случайно فرمانده مونده که باشد، یا اینکه برای گرفتن پول دانگا، این در این حالت باشد میتیان 6.5 سال.
از همین جهت وابسته به همین شما سوال مخصوص داشتیم. حالا مرحمت، حالا چی میخواستید بگویید؟ بگویید مرحمت.
در همین جهت خود علاقه سودیه وابسته است، از پراکراتوره وابسته است 100%، قرار آشکار آزادانه برآورده نمیتواند. از کدام وابسته است؟ درست؟
بله.
از وزارت که باز از یک دو نفر شانتاجیست ها هست، چند نفر شانتاجیست رو شانتاج میکنند، از اونها نیز وابسته میباشند.
بله، تشکر. به حالا توجه هر دوی شما را به دیدن یک صحبت سرراهی همکارانمون با چندی از رهگذران در دوشنبه جلب میکنم که از آنها پرسیدن سبب های رشوت سانی سودیه ها چی است و بعد از تماشا برمیگردیم. مرحمت.
همه پول کتیه.
چی با فکر شما پول میگیرن؟
زندگی هاشون رو میگذرونن با فکری
میگیرن. یعنی معاششون کم است؟
ممکن خواه. ما خیال میکنن پول کتی میکنن ده همه کوره. یکو ای دایی دنیا دان تا جکتا کن ده به پول کار نمیکنه، همه پول کتیه.
ممکن مردم خودش پیش نیاد میکنه اگه کارش تیشتر بود شوه نمیدونه.
یعنی که اگر مردم پیش نیاد نکنه سودیه کورا کشو میفید، همی خیال بفکر شما؟
ممکن باید اگون پروسسی معین دارن با روی همون باید روان، لیکن مردم میخواه که تیزتر کارش حال شوه، بعد اگون چه پیشنیاد میکنن، لیکن راست دیگر دکنسان هم میدونم که شما در انیقی گابا جواب
چیم همون شده گیرون پرتوی دگر هم نمیشود تغریمی شده نجنر کار خیلی بود اگه سیان خیلی همی دست روی، لیکن یک چیز من شما با گب میزنم، حلال کار کنی تا آخرش حلال وای میروی. ما با همین چیز با کینوها وای کردن اجرد
من یک پرابلیم داشتون روز تیگب خیلی همی حقیقت برو وردن. ما خیلی برای فرزندم شوهرم گذشت زویشانی داد، زویشانی داد و یا همی دیگه طرف چیز کردن که طرفی و یا برای نکه این سودیه ما حقیقت کار کرد و زویشانی ما را چیز فرشی بروردن، همین کجوهای رفت که این حقیقت چه برورد، نه تر روزای پومیر فریاد کردن.
هر خیل مروفی شدم میتونم
اینق من که نمیدونم، بگیم بسیار وقت همین آدم ها خودشون همین مجبور میکند که بیا همین پولا بگیرو کاری منا حل کن. گفته ممکن هم خیلی باشد، اکنون من یکان بار کارم غلطی دکه نیست، یکان کس کتی خیلی دوست دو گریب کرده که نیستم،
یکان بار نیست دانشوناتی، یکان بار نغلطی
دکه. محترم وطن عبدالرحمنف، از شما شروع میکنیم، درباره صحبت سری راهی سافران چی نظر دارید؟ مرحمت.
ما یک چیز رو گفتنم لازم که همه سودیوان خیلی نه.
تشکر. معظمه خودیره و برداشت شما از این صحبت سر راهی ساکنان چی است؟
البته فکر و نظر مردم هر خلاف بود، من فقط در یک چیز اهمیت دادم، مردم خود پیشنهاد میکنن پورا رو، دیگر موارد ها باشد پیشنهاد میدنن که سوده ها میگیرن پورا.
و تشکر ایزاد به شما مهمانان گرامی برای شرکت در این برنامه و به شما بینندگان ارجمند سپاس که ما را همراهی کردین. اگر پیشنهاد دارید یا شرح زیر این برنامه دارید برای ما بنویسید. و مهمانان ما وطن عبدالرحمن سودی سابق تاجیکستان و معظم قادر و وکیل مدافع بودند و من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش می بردم. خدا نگهدار.
السلام علیکم بیننده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شما میکنیم. زرنگز نوروزشو هستم با جمع همکاران در خدمت شما. امروز 4 ایول در برنامه این گزارش ها را داریم. در تاجیکستان قانون نوی دعوت به صف نیروهای مسلح برای دانشگاه و آموزگاران یک دردسری بزرگ آفرید. دانشجویان تحصیل را کم کردند. چرا؟
قسمی زیاد میگیرن همون دیپلوما، جای کار نمییوبن، روسیه میرون. یعنی که دانشگاه های تاجیکستان حاضر برای روسیه مهاجر تیار کرده استفاده است.
عملیات اسرائیل در اردوگاه جنین در خاور میانه ادامه دارد و از حمله های نو و خونریزی در اینجا گزارش های تازه میرسند. و جوانی در خطلان با پول جمع آورده‌اش از مهاجرت کاری در روسیه کارخانه ساخت و چندین نفر را صاحب جای کار و از عذاب مهاجرت خلاص کرد.
5-6000 کیلومتر میان کارخانه بنیاد میکنن، کار میکنن. ما هم خودمون با خودمون استیم فکر کنیم، گفتیم یک کارخانه خودمون مستقل کنیم.
تغییر قانون خدمت در صف نیروهای مسلح تاجیکستان غیر انتظار برای دانشگاه های کشور درد سر آفریده است. بعد اصلاح قانون در برای دعوت به ارتش و دیگر نیروهای مسلح، یک بار شماره دانشجویان کم شد که طریق شرطناموی تحصیل میکردند و پول آموزگاران را هم میپرداختند. حالا که صف دانشجویان کم شده است، پرداختی مزد کاری آموزگاران هم مشکل شده است. چرا؟ برات یوسفی گزارش میدهد.
فیروز شیرالیف مکتبخانه از شهر دوشنبه نمیخواهد پس از ختم مکتب میونه تحصیل را در مکتبهای عالی تاجیکستان ادامه دهد. او برای این چند دلیل دارد.
در تاجیکستان نه، در تاجیکستان آبرازوانی خیلی گنده هست و بعد آرمی میگیرند خانوادگی های وره، برای اون یا اروپا یا آمریکا.
مثل فیروز صدها نفر دیگر نمیخواهند تحصیل را در تاجیکستان ادامه دهند. کم شدن دانشجویان باعث شده است که شروع از ماه ینوار سال جاری پرداخت معاش آموزگاران در برخی از مکتب‌های عالی تاجیکستان با مشکل روبرو شده است. این سخنان در همایش در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفته شد. سبب را هم در کم شدن شماره دانشجویان در گروه‌های شرطنامه‌ای مؤسسه‌های تعلیمی می‌دانند. پس از تغییرات در قانون دعوت به صف ارتش، دانشجویان را پس از ختم مکتب‌های عالی نو بسته از تعلیم در کافدرهای حربی و صف ارتش جلب می‌کنند.
کارمندان کمیسرات حربی و جماعت ها از این قانون استفاده برده همون شهر دیها پری دعوت شونده است، سن سول دعوت شونده حساب نداره در محل ها. یک روزا میبینیم که کارکن کمیسرات حربی رئیس جماعت در مکتب اولی در کابینت دکانتور رخصت بیارین طلب میکنه، رخصت را بیارین که از همون جماعت مو کی میخونه، اگر ام بی داشته باشد طلب میکنه کمیره خولی خورش مین مولر ار میبینیم. این سیستمول کردنی کمیسرات حربی و جماعت ها بسیار ضربه میانشکن میزند به مکتب اولی.
بودجه اصلی اکثر مکتب های اولی از حساب پرداخت شرطنامه دانشجویان است. چون دانشجو بودن کفالت از خدمت در ارتش دور ماندن را نمیدهد، تعدادی از دانشجویان از ادامه تحصیل دست کشیدند و در برخی تخصص ها دانشجو نمیرسد.
سال گذشته در فکولتت های فیزیک، شیمی، از جمله در بعضی فکولتت های دانشگاه پلی‌تکنیکی، دانشگاه اگراری عموما در یک حالت بحرانی قرار دارد. سال گذشته در اون قریب که یگان نفر خیلی کم در اونجا داوطلبان حجت سپاریدن. اختصاصهای خصوصا اختصاصهای طبی، ریاضی و تکنیکی در یک حالت فاجعه‌ای قرار دارند. اگر خطا نکنم حتی در دانشگاه ملی بکنم 21 اختصاص یا 14 زیادتر اختصاص از نبودن دانشجو محکم شدند.
بسته شدن تعدادی از اختصاص ها در برخی مکتب های عالی را وزارت معارف و علم تاجیکستان با کهنه شدن همان اختصاص و با دیگر اختصاص ها آمیخته کردن می داند.
وابسته به طلبات بزرگ مهنت، اختصاص هایی که فعالیت میکنند، اختصاص هایی که مقصد فعالیت میکنند، این سال قبول ده می بینند که اگر کمتر باشه سال آینده اختصاصی نو طلب میکنند، در یک جایگی اگنتی معارف، اگنتی دستگاه معارف قطعی اجازه‌نامه قطعی حالت اختصاصی نو بر راه میماند.
به نظر آینی حال با بونظر و حقوق شناس تاجیک، یک سببی از تحصیل کنار شدن جوانان تاجیک کسادی بازار کار در کشور است.
قسمی زیاد میگیرند همون دیپلوما، جای کار نمییوبند، روسیه میروند. یعنی که دانشگاه های تاجیکستان حاضر برای روسیه مهاجر تیار کرده استفاده است. این یک. دویوم، وقتی که اون بچه میداند که جای کار نمییوبد، چه ضروریت است رفتن اونجا داخل شدن؟
قانونی نوی خدمت در ارتش تاجیکستان در اول سال 2021 قبول شد. بر اساس آن دانشجویانی که در کافدرای حربی تحصیل میکنند باید یک سال خدمت کنند و محصلان رشته ماگیستراتورا و دکترانتورا حقی به تاخیر گذاشتن خدمت را ندارند.
اخباری آزادی را با گزارش های دیگری ادامه می دهیم. هلال احمر فلسطین می گوید که در جریان عملیات اسرائیل در اردوگاه جنین شماری از فلسطینیان کشته شده صدها نفر فرار کردند. مقامات اسرائیل گفتند با جنگجویان حمله کردند و اگر ضرور باشد عملیات ادامه خواهد یافت. حکومت فلسطین می گوید ارتباط را با اسرائیل قطع می کند. در این گوشه خاور میانه چی می گذرد؟ در گزارش کیومرسی اتو می بینیم.
عملیات بزرگترین اسرائیل در کرانه غربی رود اردن در 20 سال اخیر. نیروهای اسرائیلی میگویند که حمله به جنگجویان در اردوگاه جنین چند روز دیگر ادامه خواهد داشت. در جریان زد و خورد مسلحانه که از هواپیماهای بی‌سرنشین هم استفاده شده است، بعضی از ساکنان اردوگاه کشته شده، برخی فرار کردند. این اردوگاه سر آدم از سال 1948 باز وجود دارد، بعد از جنگی که به پیدا شدن اسرائیل سبب گردید. اسرائیل دعوا دارد که اردوگاه جنین وقتهای آخر به بهشت جنگجویان تبدیل شده است، بنابراین صدها سرباز را به داخل آن فرستاد و حمله انجام داد. این زن میگوید از آنها خواسته شده است که خانه و دری خود را ترک کنند پیش از آن که ماشین های یاری تجلی به بیمارستان ببرد. پلیس اسرائیل در نوارها بازداشت بعضی از آدمان را نشان داد، ولی چهره های آنها را پوشاند. زیاده از یک سال باز حمله های ارتش اسرائیل به شهرهای به مانند جنین یک امر معمولی شده است. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل جنین را لانه تروریسم نامید و گفت که اگر ضرور است عملیات را ادامه خواهند داد.
جنین در ماهای آخر به پناهگاه امن تروریستان تبدیل شده است. تروریستان از آنجا حمله های وحشانه انجام داده، مردم آسایشته اسرائیل را کشتند.
ماموریت فلسطین می گوید که ارتباط را با مقامات اسرائیل بس می کند.
همه گونه مذاکرات و تماس با اسرائیل بازداشته می شود. این چنین همکاری امنیتی را متوقف می کنیم.
ماموریت فلسطین برای حل مسئله از جامعه جهانی مدد خواسته است. سازمان ملل متحد میگوید که با همه جانب ها برای کاهش دادن شدت وضع گفتگو دارد.
چند روز این جانب مهاجران در روسیه از دیگر باره اوج گرفتن عملیات پلیس در شهرهای مسکو و سنت پیتربورگ شکایت دارند. بازداشت مهاجران در کوچه و قهوه خانه ها و محل کارشان صورت میگیرد. با گفته آنها هنگام تفتیش حجت ها ماموران پلیس با مهاجران بدرفتاری میکنند. گزارش همکاران ما از بخش میگرانت مدیا را شهلای گلخوجا تقدیم میکند.
پولفین بوی رو که در یکی از فروشگاه‌های مسکو کار میکند ساعت 7 سحر 22 ایون در مترو دستگیر کردند. او را بعد 8 ساعت بازداشت آزاد نمودند، ولی رسما هشدار دادند.
من در باره بازداشت شدنم در گروه همون نوشتم و گفتم اگر مرا آزاد نکنند با کدام سراغ بیایند. این پیام رو همچنین به حقوق شناسان، اتفاق کسبه مهاجران و همسرم فرستادم. بعد این همسرم به سفارت، اتفاق کسبه مهاجران و هماهنگسازان نامه نوشت. او با همه این حجت ها و شعبه پلیس آمد، ولی مرا تنها ساعت 4 و یا 5 بیگاه رها نمودند.
زنان و مردان و افراد میانه سال خیلی زیاد بودند.
عزیزه را نیز هنگامی به کار رفتن روز 23 ایون دستگیر کردند. از مهلت انجام ثبت نام و یا رگیستراسیه او یک روز گذشته بود. جوان دختر 20 ساله را در بازداشتگاه دو روز نگاه داشته و 5000 روبل جریمه بستند.
تلفنم را گرفتند. من نمی توانستم با کسی تماس بگیرم. گفتند باید مرافع دادگاهی را انتظار شوم. مرا به سود بردند. دستانم و همه جایم را تفتیش کردند. دغل رفتاری کردند. نوچور اطاعت می نمودم. شین گویند می شینی، خیز گویند می خیزی. خیلی بی‌رحمانه مناسبت می کردند.
دوربین های نظارتی واقعه را که همان روز پشت دری خانه نور سلطان گذشت ثبت کردند. در نتیجه کارمندان پلیس همسایه های او را به شعبه پلیس بردند.
هر کارتی را دامن
وقتی من به آنها زنگ زدم در این باره نخواستند زیاد صحبت کنند. آنها میترسند که اگر خبر پهن شود از خانه پیشش آمیکنند. در چنین وضعیت من هم میترسم، چون که هیچ کس نمیخواهد با کودکان خردسال در کوچه بماند.
عملیات نیلگال 2023 رسما 19 ایون شروع شده، تفتیش حجتوی شهروندان خارجی تقریبا یک هفته دوام کرد، اما به گفته مهاجران ریدها تا هنوز ادامه دارند.
حالا می رویم به منطقه جنوبی تاجیکستان. در ناحیه فرخوری ولایت ختلان با آدمان بیکار و مهاجران برگشته از روسیه جای کار آفریدند. آنها پتنت نمی گیرند و جای خوابشان هم در کنار والدین یا همسر و فرزندان نزدیک است. کارخانه را جوان ساخته که زمان زیر دست چینی ها کار می کرد. محمود جان رحمت‌زاده از تجربه او و همکارانش نقل می کند.
استحصال نخستین خشت را در این کارخانه تجربه می کند. کارگران این شرکت پر تجربه نیستند، اما تلاش دارند تا کسب نو را از خود کنند. هر قدمی کار را رهبر این کارخانه خوشنود شریفو نظارت میکند. او یگانه نفری که تجربه این کار را دارد. کار را از چینی ها در ناحیه همدانی آموخته است.
طوری چند سال با مهاجرت مهنتی میرفتیم، اومدیم همینجا در ناحیه همدانی در یک کارخانه خشت‌براری با همراهی شهروندی خیتوی و مردم چین همکاری کردیم. مایده مایده کوری امورا اوموختیم، کورو ایخید کردیم، چند سال کور کردیم، در یک جایگی کورو ایخید کردیم. استودیم فکر کردیم مردم 5-6 هزار کیلومتر میان کارخونه بنیاد میکنن، کور میکنن. ما هم خودمون باخنم استودیم فکر کنیم، گفتیم یک کارخونه خودمونه مستقل کنیم.
این خیشت ها خامن، آنها را باید در درونی پیچکای مخصوص جا کنن. هر کارگر وظیفه خود را دارد. یکی در درون پیچکه خیشت میچیند، دیگر خیشت میکشد. هوا خیلی گرم است، ولی کسی از کار فرار نمیکند. این درون یگان تونل نیست، بلکه درون پیچ خیشتپزی در ناحیه فرخور است. درونش حدود 60 درجه گرمی دارد. با وجود گرمی زیاد دیده میشود که کارمندانش با پخت‌وپزی خیشت مشغولند. این نخستین کارخانه خیشت پخته در ناحیه فرخور است. پیش از آن ساکنان برای خرید خشت پخته تا همدانی و کلاه می رفتند. با آغاز کار این کارخانه خریدارانش در نوبت ایستاده اند. کارگرانش برای آماده کردن خشت در حرکت اند.
مثلا در 15 روز تقریبا اگر مخفی نباشه چند سوم پول؟
ده هزار سومون پشت.
معاش میانه کارگران تا 2000 سومونی است. برخی از آنها تازه از مهاجرت کاری برگشته اند. یوسف علی میگوید که حالا در نزد زن و فرزندانش است. وظیفه یوسف علی ریختن کمر به پیچ‌های خشت پزی است.
مسکو می رفتم می اومدم، خیلی اومدم اینجا کار کشیم نرمال نیکو رفته سر چوتکا بهش آسوزا بهتر زندگی دا می رسد اول.
خودی خوشنود شریفو برابری کارگرانش کار میکند. میگوید پیش از تاسیس کارخانه‌اش چینی ها به او معاش خوب و شرایط بهتر وعده کرده بودند، اما خوشنود میخواست کارخانه خود را تاسیس دهد. با همین نیت پولهای از مهاجرت آوردهش را برای تاسیس کارخانه صرف کرد. حالا ده ها کارگر دارد. او از آن خوشنود است که هم محاله هایش را صاحب جای کار کرد. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه فرخور.
با این گزارش برنامه خبری و تحلیلی ما به پایان رسید. سپاس از همراهی بینندگان عزیز و خبرهای بیشتر از این در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دست رسند. اگر شما هم شاهدی خبر و حادثه شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا ملاقات در برنامه های دیگر، خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود شنوندگان گرامی، من مولا رجب یوسفی آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. در نتیجه برخورد ماشین ها در ناحیه فیض آباد 11 نفر به هلاکت رسیده، 4 کس دیگر مجروح شدند. خردترین قربانی فلاکت 2 و بزرگترین 64 ساله بودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خبرنامه گفت فاجعه روز دوم ایول در حدود دهه شهتکیان ناحیه فیض آباد رخ داده است. به گفته وزارت، راننده افتماشین اپل استرا محمد صادق محمد یوسف 30 ساله هنگام حرکت از طرف شهری وحدت به سمت مقابل راه برآمده با نقلیات بابا جان شریپوف 21 ساله برخورده است. قربانیان را که 2 و یا 3 نفری عضو یک عائله هستند روز سوم ایول به خاک سپردند. در نواری که کاربران آزادی ارسال کردند دیده می شود که 2 ماشین در راه سخت آسیب دیدند. در نوار دیگر کم از 6 نفری آلوده به خون روی زمین و کتی بیماری دیده می شوند. صدمه پر قربانی در حال رخ داده است که مقامات همین اخیراً از مرگ تقریبا 13 نفر در 3 روز اخیر خبر دادند. اکثر این مواردها ضمن به احتیاطی و کم تجربگی راننده ها روی دادند. بعضی از رانندگان راه های دشوارگذر را دلیل می آورند. مقامات تاجیکستان لیسه آقاخان را در ولایت مختار کویسان بدخشان دولتی کردند. نیادهای دولتی در شهر خاروق و دوشنبه از شرح این مسئله خودداری کردند، ولی آموزگاران این مؤسسه گفتند از این به بعد در جای لیسه مکتب خوانندگان با استعداد تأسیس یافته زیر نظر وزارت معارف عمل خواهد کرد. کارمندان پیشین لیسه آقاخان روز 4 ایول بر رادیوی آزادی گفتند اداره معارف ولایت مختار کویسان بدخشان روز 3 ایول در لیسه را مهر زد و اعلان داشت که همه آموزگاران از وظیفه بر کنار شدند. در لیسه 120 معلم درس می‌داد. همچنین ما 2 باغچه کودکان داشتیم که دیگر با دولتی کردن آن آموزگاران و کارمندان باغچه‌ها بیکار می‌مانند، گفت همصحبت ما در لیسه آقاخان. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید و در سامانه آزادی.org خوانید. پریزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی طلب کرد که به پریزیدنت پیشین گرجستان میخائیل ساکاشویلی اجازه دهند تا برای تبابت به اوکراین برود. زلنسکی گفت ساکاشویلی شهروند اوکراین هم هست و به وزارت امور خارجه اوکراین دستور داد که سفیر گرجستان در کیف را دعوت کرده 48 ساعت وقت دهند تا برای بررسی این مسئله به تفلیس برود. به گفته پریزیدنت اوکراین، روسیه شهروند اوکراین میخائیل ساکاشویلی را با دستان مقامات گرجستان به قتل میرساند. این طلب زلنسکی بعد مرافعه اخیر ساکاشویلی صدا داد. پریزیدنت سابق گرجستان در بیمارستان ویوامد بستری بوده، در مرافع روز دوشنبه آنلاین اشتراک کرد. در ویدیو ساکاشویلی خیلی لاغر می نمود. ساکاشویلی سخنرانی خود را در مرافع با زبان اوکراینی آغاز کرد و بعدن در یک اظهارات سیاسی از شال و پاپوشویلی رئیس پارلمان گرجستان خواست برای او را به چنین حالت رساندن عذر پرسد. ساکاشویلی را سال 2021 با گناه سوء استفاده از مقام به 6 سال زندان محکوم کردند. وضع سلامتی سیاست مدار ماه می سال گذشته بد شد و از 12 می در بیمارخانه خصوصی بستری و همزمان در حبس است. اعضای خانواده و وکیلان مدافع ساکاشویلی تلاش دارند او را آزاد کرده برای معالجه به خارج برند. وزیر دفاع روسیه سرگئی شایگو باری نخست درباره آشوب مسلحانه رهبر شرکت مزدوری وگنر یوگنی پریگوژن اظهار نظر کرد. اغوا به عمل گروه‌های نظامیان تاثیر نرساند، گفته است او در صحبت با ریا نوواستی. این نقشه‌ها پیش از همه برای آن نتیجه ندادند که هیئت شخصی قواهای مسلح روسیه با سوگند و وظیفه حربی خود صادق ماندند. خدمتچیان حربی اجرای وظیفه‌هایشان دلیرانه و فداکارانه ادامه دادند، افسود است وزیر دفاع روسیه. سرگئی شایگو در جریان آشوب پریگوژن در مظهری آم حاضر نشد و وضع را هم شرح نداد. او تنها یک روز بعد در جلسه پریزیدنتی روسیه ولادیمیر پوتین با رهبران نهادهای قدرتی آن کشور دیده شد. The Wall Street Journal با استناد به منبع‌های خود در خدمات اکتشافی کشورهای غربی خبر داد که پریگوژن در جریان آشوب خود می‌خواست شایگو و گراسیموف را دستگیر کند. زرخریدان وگنر که در جنگ روسیه در اوکراین مهم به شمار می‌رفتند، شب 23 ایون راستاو لبیدان روسیه را اشغال کرده، روز 24 ایون به طرف مسکو روان شدند. دیرتر با میان روی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس از آشوب دست کشید و به این کشور رفت. مینسک به جنگجویان وگنر هم پناهگاه پیشنهاد کرده است. قزاقستان نیت دارد تا آخر سال 2023 با سازشنامه استفاده از ذخیره های آب و انرژی حوضه سردریا با قرقیزستان و ازبکستان تغییرات وارد کند. این نکته در نقشه تدبیرها برای اجرای کنسپسی رشد نظامی اداره کنی ذخیره های آب قزاقستان برای سال 2023-2029 پیش بینی شده است. همچنین قزاقستان تصمیم گرفته که تا ماه دکبر امسال با حکومت ازبکستان سازشنامه را درباره اداره و استفاده مشترک آبهای فرامرزی به امضا رساند. در کنسپسی ذکر شده است که ادامه یافتن وضع کنونی استفاده از ذخیره های آب در بخش های اقتصاد و اهالی تا سال 2029 خطر کاهش سرعت رشد اجتماعی اقتصادی را به دلیل نارسایی آب در پی خواهد داشت. طبق پیشگویی های اقلیمی در بعضی منطقه های آسیای مرکزی تا سال 2040 فشار به ذخیره های آب 2.8 مرتبه افزایش می یابد. پرزیدنت قزاقستان قاسم جمر توقیف ابتدای ماه این امسال گفت سطح آب در سردریا و امودریا تا سال 2050 تقریبا 15% کاهش خواهد یافت. بنابراین به گفته او برای پیشگیری از فاجعه اکولوژی در منطقه باید صندوق بین المللی نجات ارال بیشتر دستگیری کرده شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.kg.
مقامات تاجیکستان لیسه آقاخان را در ولایت مختار کوهستان بدخشان دولتی کردند. نهادهای دولتی در شهر خارق و دوشنبه از شرح این مسئله خودداری میکنند، ولی آموزگاران این مؤسسه گفتند از این به بعد در جای لیسه مکتب خوانندگان با استعداد تأسیس یافته زیر نظر وزارت معارف عمل خواهد کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. کارمندان پیشین لیسه آقاخان روز 4 ایول به رادیو آزادی گفتند اداره معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 3 ایون در لیسه را مهر زد و اعلام داشت که همه آموزگاران از وظیفه برکنار شدند. در لیسه 120 معلم درس می‌داد. همچنین ما دو باغچه کودکان داشتیم که دیگر با دولتی کردن آن آموزگاران و کارمندان باغچه بیکار می‌مانند، گفت هم صحبت ما در لیسه آقاخان. تلاش‌های زیاد خبرنگاران رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات در این باره بی‌نتیجه بود. دفتر مطبوعات حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان سوال ما را شنیده وعده دادند که دیرتر پاسخ می‌دهند، اما تا لحظه نشر مطلب هیچ پاسخی نیامد. در وزارت معارف گفتند بستن یا تغییر دادن مؤسسه‌های تعلیمی از صلاحیت آنها بیرون است و کار آژانس نظارت در ساحه معارف است. تماس‌های ما با رهبران این نهاد نتیجه نداد. همین طور ناروشن می‌ماند که سبب چنین عمل کردی دولت در برابر لیسه آقاخان چه بود؟ مقامات نه درباره ناقناعتمندی از برنامه تحصیل در این مؤسسه چیزی گفتند و نه راجع به فعالیت هیئت کاری آن. ولی احتمال می رود هدف از تغییر دادن مقامات حقوقی مؤسسه پر زیر نظارت گرفتن برنامه و شیوه های تحصیل و فعالیت مالی لیسه آقاخان است. لیسه آقاخان سال 1998 با حضور شاهزاده کریم آقاخان و رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان باز شده بود. در آن 1200 نفر خواننده تحصیل می‌کرد. آن یکی از کمترین مکتب‌های ولایت بود که به جز زبان تاجیکی با زبان‌های انگلیسی و روسی به خوانندگان درس می‌داد. در شبکه‌های اجتماعی ختم کنندگان این مکتب فلش موب را راه اندازی کردند که در آن برای معلمان و رهبریت این مکتب اظهار منداری می‌کنند. این مکتب برای صدها خواننده خط به زندگی خوب و امید برای عوض کردن شرایط زندگی خود و نزدیکان بود. در مکتب شرایط عالی بود، معلمان از صدق دل کار میکردند و از اصولهای معاصر استفاده میکردند که نتیجه های نظررسی میدادند. میگوید رخشانه، یکی از ختم کنندگان این مکتب که حالا در یکی از دانشگاه های کانادا تحصیل میکند. با گفته این همصحبت ما بیشتر ختم کنندگان لیسه آقاخان با دانشگاه های بین الخلقی داخل می شدند و در آزمون های جمهوریوی هم نتیجه خوب را به دست می آوردند. لیسه آقاخان جزی از خدمات آقاخان آید به معارف است. آن زیاد از 200 مکتب و چند برنامه های تعلیم را اداره می کند که به زیاد از 75,000 خواننده در پاکستان، هندوستان، بنگلادش، کینیا، اوگاندا، تانزانیا، جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکستان، امارات متحده عرب و مدگسکر با تعلیم باصفت در تحصیلات تا مکتبی ابتدای میانه و میانه عالی پیشکش می نماید.
رستم اشروف سابق کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که بعد از کشتن دو نفر در فرودگاه کشینیوف دستگیر شده بود در بیمارستان درگذشت. به اطلاع وزارت کارهای داخلی مالدوا، اشروف نیمه شب 3 به 4 ایول در یکی از بیمارستانهای شهر کشینیوف وفات کرد. مقامات این کشور گفتند شهروند تاجیکستان بعد از زخمدار شدن در فرودگاه به هوش نیامده بود. او بعد از کشتن دو مامور نیروهای قدرتی مالدوا 10 تیر خورده بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. ویورل چرنیوسیانو سردار پلیس مالدوا در نشست خبری گفت رستم اشروف در فرودگاه از گفتوشنید با پلیس سرکشی کرده و سخت مجروح شد. سردار پلیس مالدوا همچنین گفت گروه بازداشت مداخله کرد. حادثه 2 دقیقه و 30 ثانیه ادامه یافت. سردار پلیس مالدوا همچنین گفت گروه بازداشت مداخله کرد. حادثه 2 دقیقه و 30 ثانیه ادامه یافت. هنگام مقاومت حملهور به سمت همکاران ما تیر انداخت چون می‌خواستند او را دستگیر کنند. یک نفر جراحت برداشت و آن هم خودی حملهور که دو همکار ما را کشت، افزود او. مقامات مالدوا روز 3 ایول ضمن یک نشست خبری گفتند اشروف در گذشته مامور پلیس تاجیکستان بود. مقامات تاجیکستان تا حال به این خبر واکنش نکردند. سردار پلیس مالدوا در نشست خبری گفت رستم اشروف 7 سال در نیروهای وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده برای صادر کردن جنایت از مقامش رانده شده است. او سال 2013 در تاجیکستان جنایت صادر کرده زندانی شد ولی پیش از مولد به آزادی برآمد، افزود او. نمایندگان دادستانی و وزارت امور داخلی مالدوا همچنین گفتند که رستم اشروف 43 ساله روز 3 ایون در فرودگاه کشینیوف دو نماینده نیروهای قدرتی مالدوا را کشت در جستجوی بین المللی نبوده است. مقامات تاجیکستان میگویند رستم اشروف یکی از اعضایان گروه سازمان یافته جنایی است که در رابودن شورت اسمت اللهیف معاون رئیس اوریون بانک دست دارد. بنابر فرضیه مقامات تاجیکستان اشروف با هدف فرار به اروپا به مالدوا سفر کرده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 2 ایول در اظهارات گفت گروهی از نمایندگان مقامات کشور برای معلوم کردن همه جنبه های پرونده شهروند تاجیکستان به کشینیوف رفتند. مقامات مالدوا گفتند 3 مفتش از تاجیکستان وارد این کشور شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک پژوهش نو برنامه روش سازمان ملل معاین کرده است که در اکثر کشورهای جهان مردم به توانمندی های زنان چندان باور ندارند. بنابر خلاصه این نظرسنجی بیش از 83% پرسیده شده ها در 60 کشور جهان نسبت به زنان قضاوت های غلط داشتند. از جمله 99% در تاجیکستان گفتند به نیرو و توانایی زنان باور ندارند. نصف پرسیده شده ها بر این بودند که مردان همچون رهبر در سیاست و تجارت نظر به زنان موفق ترند. اما ساکنان و مقامات رسمی در تاجیکستان با خلاصه های این پژوهش چندان موافق نیستند و نظرهای گوناگون دارند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی را میکنم. تخمینا بهرانوف 4 سال از شرکتی را رهبری میکند که 200 کارمندش مرد هستند. شرکتی اطلس تاکسی با مسافرکشانی مشغول است. بهرانوف میگوید او تلاش کرد بعضی خلاپو را در جامعه شکند.
از مایدکی مردها زن را در خانه دیدن را عادت کرده گند، در تازگی خانه، در تربیه فرزند، در آشخانه و پختوپزی تاوم ها، برای همین جا دادن زن رو به رهبریت هیچ یک دیده نمی توانن، ممکن حالی باوری ندارد، ولی رونادایی که با من کار میکنن بسیارتر وقتی که ما معامله میکنیم، مجلس ها میگذارونیم، از زبانی مرد هایی که با من کار میکنن من میفهمم که آنها بسیار خرسند هستند که رهبری زن دارند.
بهرانو و این عقیده رو که نمیشود به نیرو و توانایی زنان باور کرد قبول ندارد. رهبر شرکتی اطلس تاکسی باور دارد